أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صحيحه ثانيه زراره بود که عرض کردیم مشتمل بر شش سوال هست که زراره از امام باقر علیه السلام پرسیده، که سوال دوم و ششم و جوابی که امام علیه السلام از این دو سوال دادند مربوط به استصحاب هست. بقیه سوال ها و جواب ها واضحه، تنها سوال دوم یک مقدار منشأ بحث شده که چطور زراره آشنا به حکم این مسئله نبوده، که میگه که انی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیه فلم ما صلیت وجدته قال علیه السلام تغسله و تعید. زراره عرض میکنه که من علم پیدا کردم که خون و یا یک نجس دیگر به لباسم اصابت کرده، اما چون محل نجاست رو نمیدونستم، هر چه گشتم پیدا نکردم، نماز خوندم بعد از نماز پیدا کردم آن را. امام علیه السلام فرمود که لباست رو بشور، نمازت رو اعاده کن. گفته میشه چطور زراره نمیدونست که نماز در لباسی که علم داره که نجس شده جائز نیست. محقق عراقی در نهایت الافکار جلد دو صفحه 46 فرموده که چون در حق زراره فرض نمیشه جهل به این مسئله، باید حمل کنیم سوالش رو بر این فرض که در هنگام نماز غفلت کرده از نجاست لباسش. خب به نظر میرسه که این توجیه هم بعیده. اگر بنا بود زراره در هنگام شروع در نماز فراموش کرده بود نجس بودن لباسش رو، در سوال این رو فرض میکرد، همونطور که در سوال اول فرض کرد که نسیت ان بثوبی شیئا فصلیت. ولی بالاخره جواب از این اشکال اینه که این احکام به مرور زمان واضح شده. شاید زراره فکر میکرد که نماز در لباسی که علم تفصیلی به موضع نجاستش نداره و هرچه میگرده اون رو پیدا نمیکنه جائز باشه. و اما این که ما احتمال بدیم که این تعبیر که فطلبته فلم اقدر علیه کنایه از اینه که بعد از این که گشتم پیدا نکردم شک کردم که آیا واقعا احساس من که نجاست به لباسم اصابت کرده احساس درستی بوده یا نه. خب این احتمال بعیده، چون با تعبیر زراره که فلم اقدر علی نمی سازه. فلم اقدر علی ظاهرش اینه که نجس بود، من پیدا نکردم اون را. علاوه بر این که امر به اعاده این نماز خلاف روایاتی است که می‌فرماید اگر در لباس نجس نماز خوندید در حالی که جهل داشتی به نجس بودن آن، نمازت صحیحه و اعاده نداره. به هر حال پس موضع استدلال به این صحیح زراره بر استصحاب شد فقره سوم و ششم این صحیحه. اما فقره سوم که زراره میگه ان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه، که در علل الشرایع هست که فرأيته فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاه قلت لماذا ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. تقریب استدلال به این فقره بر استصحاب واضحه، البته موردش استصحاب بقای طهارت از خبث هست. و همینطور مورد فقره ششم که بعداً بحث خواهیم کرد، ولذا گفته میشه که تعدی از مورد این صحیحه که استصحاب طهارت از خبث هست به سایر موارد استصحاب این مشکله، چون احتمال میدیم لام در لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا برای عهد ذکری باشه، که مقصود این باشه که این یقین به طهارت را با شک در بقای آن نقض نکن. ممکنه کسی جواب بده از این اشکال که در این صحیحه تعبیر شده که لایم بقی انتن قوال یقین به شک، سزاوار نیست نقض یقین به شک، و این ظاهر است در اشاره به یک امر ارتکازی که در بین عقلا هست و طبعا این امر ارتکازی که در ارتکاز عقلا هست بر جریان استصحاب اختصاص به استصحاب طهارت نداره، ولیکن این درست نیست. کلمه لاینبغی هیچ ظهوری نداره در این که این مطلب مورد ارتکاز عام عقلایی هست. پس جواب صحیح از این اشکال همینی که ما در صحیحه اولای زرار عرض کردیم که لام وضع نشده برای عهد، بلکه وضع شده فقط برای منع از لحوق تنوین بر اون کلمه که مدخول الف و لام هست. بله، اگر می‌فرمود انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولا ینبغی ان تنقض هذا الیقین بالشک، تعدی از مورد این صحیحه به سایر موارد مشکل بود. حتی اگر می‌فرمود لا ینبغی ان تنقض یقینک بالشک، باز ممکن بود اضافه یقین به مخاطب به خاطر این باشه که او یقین به طهارت داشت و مراد از یقینه یعنی یقین به طهارت. ولذا عرض کردیم اگر در فارسی بگن تو یقین داشتی به طهارت لباست و نباید یقین را با شک نقض کنی، عرف ازش خصوص یقین به طهارت رو نمی فهمه. وجه های دیگری هم که برای تعمیم استصحاب از مورد استصحاب بقاء طهارت ذکر شده که در ذیل صحیحه اولا یه زرار نقل کردیم، اکثرش اینجا هم میاد. مثل اینکه مرحوم آقای خویی فرمود کلمه ابداً ظاهر در عمومه، که ما جواب دادیم که نه، ابداً برای بیان استمراره. نه بیان عموم، مثل این که می فرماید انی احامی ابدا عن دینی. یا مرحوم آقای خویی فرمود کلمه نقض چون تعلق میگیره به یقین به خاطر اینکه یقین امر مبرم هست، این ظاهره در این است که نهی از نقض یقین به شک به این نکته است که چون یقین امر مبرم و مستحکمه صلاحیت نداره شک نقض کنه یقین را، که ما از این هم جواب دادیم. البته بعد از این که ما عرض کردیم که ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ظهورش در مطلق یقینه، کلمه ابداً یا حتی استخدام کلمه نقض میتونه تأکید بکنه این ظهور را و از ظهور اطلاقی این رو تبدیل کنه به ظهور وضعی از نظر عرف. اشکال دومی هم مطرح میشه و اون این هست که گفته میشه که لاینبغی، یعنی سزاوار نیست، این ظهور در حرمت نداره. زجاج دیگه این بغال فلان ان یفعل کذا، یعنی صلحه. ابن اعرابی میگه ما ینبغی له ای ما یصلح له، یا در معجم وسیط هست که ینبغی لفلان ان یفعل کذا یعنی یحسن من و یستحب له، لا ینبغی لفلان ان یعمل کذا یعنی لا یلیق به و لا یحسن به. و گفته میشه که مناسب با ماده بغی هم همینه، چون بغی یعنی طلب، بغی تو شی یعنی طلب تو شی. فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی فمن طلب وراء ذلك فاولئک هم العادون. اون وقت لا ینبغی یعنی مطلوب نیست، در مقابل ینبغی به این معناست که مطلوب هست. و لذا گفته میشه که از لا ینبغی لکه ان تنقض الیقین بالشک، بیش از این استفاده نمیشه که سزاوار نیست، مناسب نیست نقض یقین به شک بکنید. دیگه استفاده نمیشه ازش که لازم هست ما بنا بگذاریم بر بقای متعقن. مثلا اگر قبلا یک فعلی حرام بود بعد شک کردیم در بقای حرمت آن، استفاده نمیشه که لازم هست ما بنا بگذاریم بر بقای حرمت، بهتره بنا بگذاریم بر بقای حرمت. خود مورد این صحیحه زراره هم استصحاب بقای طهارت صوبه، که حالا اگر کسی بنا نگذاره بر بقای طهارت صوب احتیاط بکنه، لباسش رو بشوره یا نمازی که در این لباس خونده اعاده کنه، این که حرام نیست. جواب از این اشکال هم اینه که لا ینبغی عرفاً یعنی لا یتیسر، نمی شود. بله، در مورد استصحاب طهارت خب نهی شدیم از نقض یقین به شک، اما این منافات نداره با احتیاط. فوقش نهی در مقام توهم حضره، اما در جایی که استصحاب نجاست هست، مثلا استصحاب حرمت هست، اونجا ظاهر نه حرمت نقض یقین به شک هست. شاهد بر این که لا ینبغی به معنای لا یتیسر هست و این ظهور داره در حرمت، صحیحه زراره است که در وسائل جلد 20 صفحه 534 نقل میکنه
که از امام علیه السلام شنیدم فرمود لا ینبغی نکاح و اهل الكتاب. به امام عرض کردم جوئل تو فداک و عین تحریمو. امام فرمود قوله تعالی ولا تمسکو بعصم الكوافر. امام وقتی فرمودن لا ینبغی نکاح اهل الكتاب، زراره از این جمله تحریم نکاح با اهل کتاب رو فهمید. و در قرآن هم در موارد متعددی به همین معنای لا یتیسر به کار رفته. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. همه اینا به معنای لا یتیسر، نه اینکه سزاوار نیست. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، نمی شود که ما غیر از تو اولیاء دیگری قرار بدهیم برای خودمان. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، نه اینکه سزاوار نیست، خورشید نمی تواند به ماه برسد. یا حضرت سلیمان از خدا می خواهد سلطنتی را که به هیچ کس بعد از او نمی رسد، نه اینکه سزاوار نیست برسد. پس لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یعنی لا یتیسر لک نقض الیقین بالشک، شما نمیتوانی نقض یقین به شک بکنی. نه اینکه مناسب تو نیست، شایسته تو نیست. پس دلالت این فقره ثالثه در صحیحه ثانیه زراره بر استصحاب و حتی عموم استصحاب نسبت به غیر مورد سؤال که شک در بقای طهارت هست مشکلی ندارد، ولیکن در این فقره ثالثه یک اشکال مهمی هست که باید آن را بررسی کنیم. و اون اشکال اینه که فرض کرده زراره در سوال که بعد از نماز اون نجاست را که یمان می کرد به لباسش اصابت کرده پیدا کرد. میگه فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ، که عرض کردیم در علل الشرایع هم هست فَرَأَيْتُهُ فِيهِ. خب این معناش اینه که بعد از نماز علم پیدا کرد به اینکه این لباسش قبل از شروع در نماز نجس شده بوده. گفته میشه که چطور وقتی زراره سوال میکنه که چرا میفرمایید که من لازم نیست نمازم رو اعاده کنم، حضرت در جواب میفرمایند که چون نباید تو نقض یقین به شک بکنی. در حالی که اگر اعاده نماز لازم باشه بعد از این که علم پیدا کرد به این که در حال نماز لباسش نجس بوده، این که نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. قبلا یقین داشت لباسش پاکه، بعد یقین پیدا کرد لباسش در حال نماز نجس شده بوده. بله، اگر امام علیه السلام این جمله رو برای جواز شروع در نماز در حال شک در اصابت نجس مطرح می فرمودن، خوب بود که شما وقتی می خواستی نماز بخونی یقین نداشتی به نجاست صوبت، اون وقت سزاوار نبود نقض یقین به شک بکنی. اما فرض اینه که این تعلیل برای عدم وجوب اعاده ذکر شده. امام فرمودن تغسله و لا تعید الصلاة. زراره میگه لمذالک، امام میفرمان لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شکک فلیسیم بقیلک انتن قبل یقین به شک ابدا. نفرمود فلم یکنین بقیلک انتن قبل یقین به شک ابدا، که بگیم ناظر است به اون زمان سابق که شروع در نماز میکرد و علم نداشت به نجس شدن صوبش. این اشکال اشکال مهمی است. از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول جوابی است که شیخ انصاری از بعضی نقل میکنه که میگن مقصود شریف العلماء هست. خلاصه این جواب اینه که امام علیه السلام تعلیل کردن عدم وجوب اعاده نماز را به وجود حکم ظاهری به طهارت در هنگام نماز بر اساس استصحاب که در زمانی که نماز میخوند جاری میشد، یک کبرایی رو امام علیه السلام تصریح بهش نکردن، ولی از روایت استفاده میشه که چون حکم ظاهری مقتضی اجزا هست و لذا همون حکم ظاهری به بقای طهارت در انگام نماز مقتضی است که این نماز مجزی باشه و دیگه اعاده آن لازم نباشه، که انه امام علیه السلام فرمودن چون در هنگام نماز شما تکلیف ظاهریت این بود که نقض یقین به شک نکنی، حکم ظاهریت بناء بر بقاء طهارت بود و حکم ظاهری مقتضی اجزا هست، پس شما لازم نیست نماز رو اعاده کنی. مرحوم شیخ انصاری جواب داره، فرموده که ظاهر این تعبیر که فلیسیم بقیله که انتن قدر یقین به شک این هست که خود اعاده نماز مستاق نقض یقین به شکه. نه این که شما نماز خوندنت در این لباس در زمانی بود که خطاب نقض یقین به شک داشتی، ولو الان دیگه اون خطاب در مورد تو موضوع نداره، ولیکن همین که در زمان شروع در نماز حکم ظاهری داشتی که لا تنقض الیقین به شک، این منشأ میشه که الانم که یقین پیدا کردی در لباس نجس نماز خوندی بگیم اعاده نکن، خلاف ظاهره این صحیح هست. بعد فرموده ففهم فانه لا یخلو عن دقتن. رسائل جلد 2 صفحه 566. در مورد فرمایش شیخ انصاری دو احتمال هست، یکی این که بگیم مقصود ایشان اینه که عرفی نیست که صغرا را ذکر کنند در کلام، ولی کبرا را که معهود نیست برای مخاطب ذکر نکنند. علت عدم وجوب اعاده نماز کبرای اقتضاء حکم ظاهری است نسبت به اجزاء و عدم وجوب اعاده نماز. استصحابی که در حال نماز جاری میشه نسبت به بقای طهارت صغرای این کبرا رو محقق میکنه. صغرا رو بگن، کبرا رو نگن، در حالی که معهود برای مخاطب نیست، این عرفیت نداره. مثل اینکه بگن یجب القصر فی السفر لانه یجب فیه الافطار، خب این صغرا رو بگن برای کبرای کلما افطرت قصرت، ولی کبرای کلما افطرت قصرت رو نگن. یا بگن یجب اکرام زید لانه یجب اکرام امرن، ولی نگن و کل ما وجب اکرام و امرن وجب اکرام و زیدن، این عرفیت نداره. احتمال دوم در کلام مرحوم شیخ انصاری اینه که بگیم ظاهر جواب امام اینه که عدم وجوب اعاده نماز بعد از علم به وقوع نماز در صوب نجس وجهش اینه که اعاده نماز میشه مصداق نقض یقین به شک. ظاهر جواب امام اینه، چون نفرمود ولم یکو ینبغی لک، فرمود ولا ینبغی لک، یعنی الان سزاوار نیست نقض یقین به شک، یعنی اگر اعاده بکنی نقض یقین به شک کردی. در حالی که با این وجهی که ذکر شد که کبرای اقتضاء حکم ظاهری برای اجزاء مقدر هست، وجوب اعاده نماز مستلزم جواز نقض یقین به شک است در حال نماز، نه اینکه خود اعاده نماز مصداق نقض یقین به شک باشه که ظاهر فرمایش امام علیه السلام هست. خلاصه فرق میکنه که امام بفرمایید ف فلیسه یم بقیله که انتن قدر یقینه به شک. این ظاهرش اینه که الان اگر اعاده کنی نماز رو نقض یقین به شک کردی. این فرق میکنه با اینکه اگر تعبیر میشد لم یکو یم بقیله که انتن قدر یقینه به شک، که اون میتونست معنیش این باشه که چون در هنگام نماز سزاوار نبود و نباید نقض یقین به شک میکردی و لذا الان میگیم دیگه اعاده نکن نماز را. بعید نیست که احتمال دوم در کلام شیخ انصاری درست باشه، نه اون احتمال اول، چون در مطارح الانظار نقل شده از شیخ انصاری که شون فرمودن اگر تعبیر میکردن به لم یکنیم بقیلک انتن قدل یقین به شک که ناظر بود به گذشته، یعنی ناظر بود به حال شروع در نماز زراره، مشکلی نداشت. لو کانت تعبیر لم یکن ینبغی کان دلیلا علی الماضی لا قوله و لیس ینبغی فانه دلیل علی الحال. مطارح الانظار جلد 4 صفحه 97. ببینیم این فرمایش شیخ انصاری این محصل فرمایش شیخ انصاری هست در رابطه با جواب اول از اشکال. ادامه بحث رو در جلسه آینده دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.